خاطر مقررات واردات هست یا حالا مشکلات مختلفی که وجود داره جنس اونا رو تو بازار به خاطر جدید بودن، به خاطر اینکه حالا مثلا تو حوزه نفت و گاز هنوز وارد اون وندور لیستای بلند مثلا نفت و گاز نشودن، یا استانداردهایی که اینها دارن رو به قول معروف دیده نشده، این موارد اینا تو استانداردها نمیتونن بفروشن. من فکر میکنم که اگر ما بخوایم ارتباط تولید و اقتصاد دانش بنیان رو عمیق‌تر بکنیم، شاید بهتر باشه که ما، چون همه مجموعه های تولیدی یه بخشی دارن به اسم آرندی که بهش میگن تحقیق و توسعه، و یه بودجه ثابتی رو برای این بخش تحقیق و توسعه میذارن که عملا، حالا نمیخوام من کلن فعالیتشون رو زیر سوال ببرم، ولی واقعیت اینه که بسیار ضعیف عمل کرده از این سالها. شاید اگر اون بخش تحقیق و توسعهشون رو به صورت برون سپاری به همین مجموعه های دانش بنیان بسپرن، خب خیلی جواب بهتری میگیرن، مثلا تو حوزه خودروسازی، تو حوزه بیوتکنولوژی و حوزه های مختلفی که الان توی دنیا خیلی ترند شده و خیلی داره فعالیتش روز به روز بیشتر.
بله.
من بخوام جمع‌بندی بکنم، باید این نکته رو عرض بکنم که اقتصاد دانش بنیان ما اگر تو حوزه تئوری و نظری بیشتر به اونا بها بدیم و اونا رو درگیر بحث بازاریابی و فروش و تجاری سازی نکنیم و بازاریابی فروش تجاری سازی رو بخش های دیگه بیان به عهده بگیرن، فکر میکنم که زودتر میتونیم به اون هدف اصلی خودمون که ارتباط بین تولید و اقتصاد دانش، بهره‌وری در تولید و اقتصاد دانش بنیان هست برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیکفر از اینکه وقتتون هم در اختیار ما قرار دادین. آرزوی سلامتی داریم براتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب خانم دکتر رستم خانی، یه نکته‌ای که تو صحبت‌های آقای دکترم بود بهش اشاره کردن اینی که ما دانش بنیان هامون رو، اون قسمتی که واقعا خودشون هم دارن توی تحقیق توسعه خودشون کار میکنن و کاراشون رو پیش میبرن برای اینکه برسن به اون دانش بیشتر توی اون محصولی که دارن تولید میکنن و وقتشون رو دیگه برای موضوع بازاریابی و اتفاقاتی که توی شاید مسائل حتی سرمایه گذاری و مسائل دیگه نذارن، اون رو واگذار کنن به بخش‌های دیگه. معمولاً این اتفاق هم همیشه، حالا توی حوزه‌های استارتاپی هم وقتی صحبت میشه این موضوع به این حالت اشاره میشه که اون قسمت سرمایه گذاری رو واقعاً بدن دست حالا اون فرشتگان سرمایه گذاری، اونها وارد شن و بیان موضوع رو ببرن جلو، قسمت فروش رو اونهایی که وارد هستن و بقیه فقط برن سراغ اون مسائلی که باید پیش ببرن، یعنی از اصل کار دور نشن. شما چطور می‌بینید این موضوع رو؟ تو امان با هم پیش ببرن یا اینکه نه به صورت تخصصی و مجزا؟
ببینید آقای دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردم. ببینید یه جایی هست که وقتی ما میخوایم بحث بازاریابی رو داشته باشیم، ببینید اگر این بازاریابی، چون شرکت دانش بنیان هست مد نظرمون بازاریابی تو بازارهای در وهله اول بازارهای منطقه است و بعد بازارهای جهانی کشورهای توسعه یافته است، برای این باید زیستبوم اون بازار رو در حوزه عمومی بخشایی مثل وزارت خارجه، سفیران، کارگزاران، رایزنها، یه فرهنگی اجتماعی اقتصادی ما، این دانش و نالج عمومی رو در اختیار این شرکت دانش بنیان بزنن. پس ما به چند بخش از دانش نیاز داریم، دانشی که بخواد محصول رو و خدمت رو به کشور دیگه عرضه کنه صاحب اون شرکت دانش بنیان اینو داره، ولی قواعد بازی رو، قواعد نقش آفرینی رو در بازار بین المللی شاید نداند. اینو بنابراین همه چیز رو همگان دارن. شرکت دانش بنیان نمیتونه هم مدیریت بکنه، هم نوآوری بکنه، هم آرندی بکنه، هم از نوآوری بسته بیاد به نوآوری باز. همه این کارا رو ما باید جز به حمایت هایی که نقشی که حاکمیت میتونه داشته باشه تو این حوزه بازاریابی میتونه باشه کمکشون کنه. ما الان کاری که میتونیم بکنیم تو نمایشگاه های بین المللی که الان حدود 100 تا نمایشگاه داخلی، 80 تا نمایشگاه بین المللی که این شرکت های دانش بنیان ما با قابلیت های حاضر که دارن
بله.
میتونن برن نقش آفرینی کنن. مهمترین چیز جاده باز کردن ایناست. پاویون دولتی باید تو این حوزه خیلی قوی عمل بکنه. یه کار خیلی کوچیکی رو معاونت علمی البته کارهای خیلی
در واقع خانم دکتر بیشتر همون نکته‌ای که ما از دولت انتظار داریم، یعنی اون تسهیلگری اتفاقی که بیفته موضوع تصدیگری نباشد، تسهیلگری باشه و همین موضوع میتونه تأثیرگذار باشه توی این موضوعی که مد نظرمون هست، درسته؟
دقیقاً. ما رایزنای فناوری داریم توی کشورها، خب همینا بیاد اون بازار رو برای ما در واقع تارگت کنه، بیاد به این شرکت دانش‌بنیان داده ها رو بده، بیاد ببینه این شرکت دانش‌بنیان کجاها کم و کسر داره، اینا رو با هم انطباق پذیری بکنه. ما اینا رو توش کم داریم و کمتر بذاشتیم.
خیلی متشکرم. 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2285 شماره تلفنی که میتونید با ما مرتبط باشید. تلفن داریم، بشنویم.
اینجا ضرب سکه است.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید. تازه قبول موضوع امروزتون موضوع جالبیه. سوال من از کارشناس برنامه اینه که با توجه به اینکه خب دانشگاه‌های ما ظرفیت بالایی دارن در زمینه تولید دانش بنیان، مثلا میگم که با توجه به اینکه الان توی این مدت بعد از کرونا حالا دانشگاه‌ها به صورت مجازی بودن، آیا دانشجوها این فضا رو پیدا می‌کنن باز هم مثل قبل که بتونن تو زمینه اقتصادی فعالیت داشته باشن؟ ممنون، خدا نگهدار.
اینجا ضرب سکه است.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و مخاطبان برنامه ضرب سکه. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده. من می‌خواستم ببینم که برای ارتقاء تولیدات دانش بنیان با توجه به در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حکمرانی اقتصادی کشورمون چه برنامه‌هایی مد نظر هست از سوی مسئولان و تا الان چه اقداماتی صورت گرفته به گونه‌ای که مردم بتونن آثار مثبتش رو در زندگی روزمره خودشون حس کنن. تشکر میکنم، موفق باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی میکنید. و اما تلفن اول رو آقای مهندس حضرت‌عالی پاسخ بفرمایید در خدمت.
خواهش میکنم. در زمینه در واقع وضعیت آموزش تو دوره کرونا و حالا نتایجی که به همراه داشته، به هر حال خب مسئولین که ابراز میکنن تا یه حدی شاید خب کیفیت آموزش افت کرده باشه، اما خب در کنارش داستان کرونا یه همه در کنار حالا همه بدیاش شاید یه فرصتی رو خلق کرد، اونم باور این در واقع شرایط جدید بود که میشه نیروهای کار بدون حضور فیزیکی به شکل دورکاری در واقع کار و فعالیت خودشون رو انجام بدن. به تبع ابزارهای متعددی هم برای مدیریت نیروهای انسانی و در واقع افراد مختلف تیم توی این شرایط خلق شد. به خاطر همین من فکر می‌کنم شاید تو این قسمتش از لحاظ اشتغال خیلی چالش ایجاد نکرد، چه بسا که فرصت‌های بیشتری رو هم ایجاد کرد. شخصی که در شهر دیگه مشغول به کار بود توی فرصت‌های شغلی جدیدی که به شکل دورکاری میتونستن کار کنن اومدن و فعالیت کردن.
یعنی به نوعی مثل با در واقع سیستم کار جدید در واقع داره کار.
دقیقاً یه فرهنگ در واقع کار جدید رو با خودش ایجاد کرد که شاید تو کشورهای خارجی تا حدی بیشتر بود، البته که در این کشورها با کرونا این پریده بیشتر شد. و حالا جالبه، من با یکی از دوستانم که در کشور استرالیا داره کار میکنه صحبت میکردم، میگم من مهمترین چالشم اینه که الان من تیم دیولپمنت مثلا نرم افزارم تو 7 کشور مختلفن و چالشی که من دارم بحث مدیریت ساعت کاری ایناست که در واقع اینا توی زمانهای مختلف با توجه به اختلاف ساعتی که دارن.
و یه نکته هم اضافه بفرمایید، موضوع خود دانشگاه ها، چون دانشگاه ها ظرفیت بالایی به هر دارن برای اینکه کمک بکنن به مجموعه هایی که میخوان مشاوره یا حتی پروژه هایی براشون تعریف بشه تو این حوزه و کمک بکنن برای دانش بنیان شدن. فکر میکنید دانشگاه ها چه در واقع کاری میتونن پیش ببرن؟
خیلی نکته خوبی رو پرسیدین. من میخواستم یه توضیح بدم در مورد بخش قبلی که دکتر فرمودن در مورد بحث در واقع این که تفکیک بشه کارهایی که مجموعه دارن انجام میشن. نکته درستیه. ببینید، در ما در حوزه اقتصاد و دانش بنیان یک زنجیره ارزش داریم که این زنجیره ارزش حلقه های متعددی داره که یکی از این حلقه ها حالا اون بحث در واقع تحقیق و توسعه و خلق دانش هست، ولی در کنار این حلقه های متعدد دیگری هستن که اینها منجر به این میشن که ما بتونیم یک در واقع نتیجه یک تحقیقاتی رو که با محوریت دانش هست یا حتی یک محصول دانش بنیان رو بتونیم در قالب یک محصول یا خدمت قابل ارائه به کاربر نهایی عرضه بکنیم. با فرض این در واقع زنجیره ارزش، دقیقاً خود دانشگاه ها در اون حلقه اصلی که کار تحقیق و توسعه و پیدا کردن راهکار برای چالش هایی که شرکت ها و صنایع بزرگ باهاشون روبرو هستن میتونن کار کنن. و از طرف دیگه اشتباهی که دانشگاه ها خودشون بیان و بخوان شرکت بزنن و بعد بشن رقیب مثلا بخش خصوصی. حالا ما در واقع در جایگاه درستشون وقتی دانشگاه وارد میشن به نظر من میتونن کمک بکنن. و خود فلسفه شکلگیری پارک های علم و فناوری به بسیاری از مراکز رشدی که در دانشگاه ها شکل گرفتن به همین شکل بود که در واقع از در لایه در واقع تحقیق و توسعه و خلاقیت بتونن کمک بکنن. ولی قاعدتا باید در لایه های بعدی بخش خصوصی واقعی بیاد و فعال بشه که بتونه با مزیت رقابتی کارش رو پیش ببره و موفق باشه. یه نکته هم در مورد در واقع اون بازارهای هدفی که ما برای محصولات دانش بنیان داریم، من میخوام اشاره کنم که ما برای اینکه بتونیم اقتصادمون رو تو این حوزه رشد بدیم، باید نگاهمون به صادرات خیلی جدی‌تر از قبل باشه. یعنی از همه ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، هم از وزارت امور خارجه که الان اشاره کردن، در واقع وزارت صنعت،
رایزنهای اقتصادی و
مجموعه اینها در واقع باید پای کار باشن و ما باید نگاهمون رو در واقع به این سمت ببریم که بازارهای خارجی رو برای شرکت‌های دانش بنیانمون گسترش.
شکرم. خانم دکتر رستم خانی، به عنوان سوال آخر از حضرت سوالی میخوام رو بپرسم. اون همینه که تلفن دوممون پرداختن به این که ارتقای تولیدات دانش بنیانمون اصلا چطوری باید صورت بگیره و اینها چجوری آثارش رو در زندگی ما، آثار مثبتش رو در زندگی ما جاری میکنه و ما چطور باید اون رو ببینیم؟
این ارتقاء تولیدات خب باز نیازمند این هست که اون کسی که تولید کننده محصول و خدمت دانش بنیان هست، اون نیروی انسانی تحت یک آموزش های تخصصی و عمومی که الان نیاز این تقاضایی که الان در کشور ایجاد شده یا در حیث محصولات ایجاد شده، این نیروی انسانی کاملا کارآمد بشه و دانش جدید با توجه به اینکه ما الان وارد بحثای انقلاب صنعتی چهارم داریم میشیم، نیازمند اینه که ما نیرومون آپدیت بشه، نیروی انسانیمون کارآمد بشه و دوره‌های تخصصی رو از این حیث بتونیم برای دانشجوها و کسانی که شرکت در دانش بنیان رو داشته باشن که تو همین پایه وزارت علوم و همچنین
من میخوام ببخشید خانم دکتر، من میخوام ازتون سوال کنم که خود وزارت در واقع کار و رفاه امور اجتماعی رو هم بفرمایید که چه برنامه‌ای دارن. فقط خیلی کوتاه یک دقیقه باید جنبندی صحبتتون بشه.
اول لزومشون بهترین کاری که وزارت کار تونسته در کوتاه مدت به عنوان یک خروجی و دستاورد زود بازده بتونه داشته باشه، به تمام سازمان‌ها و نهادهای تحت پوشش خودش اعلام کرده که بتوانن در ارائه مجوزها و تسهیلگری نهایت همکاری رو داشته باشن، به طوری که در ارائه خدمات و سرویس های دولت الکترونیک 2 سال متوالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رتبه اول رو تو این حوزه کسب کرده. الان شما ببینید برای گرفتن مجوز این جاهایی که شما میخواین تدریس بکنین، آموزشگاه‌های خصوصی، شما خیلی سه روزه این مجوز صادر میشه. کسانی که بخوان مشاغل خانگی رو در خانه داشته باشن، کسانی که بخوان شرکت‌های مشاوره‌ای خواهش میکنم.
خیلی تکمیل بفرمایید جملتون رو.
اینها رو با هم در واقع کار تونسته بکنه و در تحصیلگری کار خیلی خوبی رو کرده.
خیلی خیلی
در نقطه پایانی میخوام به آقای رسولوف، اولا میخواستم که خیلی خوشحال بودم که ایشون رو دعوت کردین. آقای رسولوف، من چون علاقه خودم تو حوزه فناوری اطلاعات هست، میخواییم کارآفرینی در فناوری رو امسال خیلی دقیق روش کار بکنیم. میتونیم یه پارتنر خوب باشیم برای اون بحثی که دغدغه شما شناسایی موانع و
انشالله. خیلی ممنونم
خانم.
حتما این ارتباط رو برقرار میکنیم و حتما ضرب سکر رو هم در جریان نتایج جلساتتون بگذارید. خیلی متشکرم خانم دکتر رستم خانی، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
متشکرم. من فقط یه پیام رو اینجا بخونم از طرف دوستی که برامون فرستاده، اینی که مسیر و مدل در کشور، در واقع در کشور مشکل داره و ما چاره ای جز مدل های درونزا و برون‌نگر نداریم. اما الان هم در درونزایی هم در برون‌نگری مشکل داریم. تجربیات بین‌المللی رو در واقع باید جدی بگیریم. این خیلی نکته مهمه. ما در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی در حوزه اقتصادی هم به این موضوع به صورت کاملا قاطع و مشخص اشاره شده، درونزا و برون‌نگر. دیگه حرفی باقی نمیمونه. یعنی واقعا اون مسئله دانش بنیانی رو باید با هم دیگه پیش ببریم. آقای مهندس رسولوف، یک دقیقه پایانی حضرت عالی و جنبندیتون.
خواهش میکنم. من ممنونم از توجهی که شما به این حوزه دارید. من فکر میکنم توی
آقای دکتر احمدیان هم این پیام به ما داده بودن.
بله، سلام خدمت ایشون هم داریم. امیدوارم که در واقع توی سال جدید با این محوریت فعالیت‌های دانش بنیان ما بتونیم به برداشته شدن این موانع کمک بکنیم، فضا رو به این سمت ببریم. قوانین خوبی در کشور تولید در واقع تو این زمینه تدوین شده، مثل قانون یا طرح جهش تولید دانش بنیان که اینها همش در واقع ظرفیت هایی هست که
دقیقاً
که میتونه کمک بکنه. و من فکر می‌کنم در واقع نیازمند یک تعامل همکاری هست. تشکر از خانم دکتر رستم خانی که این در واقع باب رو می‌خوام باز کنن که ما در حوزه هایی که شرکت هامون الان اعتراض دارن و چالش دارن، این چالش ها شاید تکراری باشه ولی واقعا
جلساتونو بذارید نتایج در خدمت که در خدمت شد.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم. متشکرم. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی، رئیس اداره قوانین مقررات دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که روی خط ارتباطیمون بودن، آقای دکتر امیر میثم نیکفر، دکترای مدیریت استراتژیک و رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی که با اینکه حالشون هم خوب نبود دقایق رو خدمتشون بودیم، و آقای مهندس سعید رسولوف، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و نایب رئیس مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران که بسیار از ایشون هم سپاسگزاریم، همیشه همراه ما هستند. بسیار بسیار متشکریم از همه دوستانی که ما رو همراهی کردن. به اتفاق همه همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. ارادتمند شما علی مسعودی. پاینده باشید. وقت برای شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، شنوندهی که همراه ما هستید از سراسر ایران اسلامی و شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید، تلاش ما این هست که رضایت خاطر مخاطبین رو انشاءالله از این شبکه رادیویی جلب کنیم و امیدواریم شما هم برنامه ها رو که میشنوید، این برنامه ها مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انتقادات، پیشنهادات شما میتونه برای ما سازنده باشه و در ارتقاء برنامه‌های این شبکه مفید و مؤثر واقع بشه.
فرمانده لشکرت برادرشو ناسش بیارن آقا. بعد تو داری پارتی بازی می‌کنی؟ خجالت بکش.
من خسرو هم، من مهدی باکری نیستم.
یا همه یا هیچ کس، این موقعیت مهدی است.
بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خداوند فرموده است روزه برای من است و خودم پاداش آن را می‌دهم. اینجا آغاز مهربانی است. انشاءالله که در این ماه مهربانی، ماه دعا، ماه نور، ماه قرآن، همه شما بتوانید انس و الفت و مهربانی بیشتری با همدیگه داشته باشید و از قرآن بهره برداری بکنید.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات،
یا مؤتی المسأله،
یا مؤتی المسأله،
یا سامع الاسباب.
الله اکبر، الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را،
تو را
مرا به سمت مهربانی ببر.
مهربانیت ببر.
اللهم رب شهر رمضان،
عاشقان ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا هم یا سبحان و یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا خیر الفاتحین، غنچه را میماند مهربانی، غنچه لطیف که در سحرگاهی با وزش نسیم بهاری رمضان شکفته باشد به صلابت ایمان. فاتحت است غنچه‌ای که با ذکر زبان آغاز کرده باشد به روز روزداری خیش. تو را میخوانم ای بهترین گشایندگان، اینجا آغاز مهربانی است. برای ساکنان سرزمین سیام و روزداری همه چیز از فاتحت دعاست، همه چیز از گشاد دستی حضرت پروردگار و عطای بی حساب ایشان آغاز می شود. تو را می خوانم به نام خیر الفاتحینت، تا مرا و همه مؤمنان زندگی را برهانی از چنگال دیو جهل و نادانی.
سلام ارجو الكرم كرما، اخشى المذاب يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله.
بنام يا خير الفاتحين، که یا خیر الفاتحین گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام.
سعدني إن كرمني جل علا
كرمني يا الله.
به نام سلام، چه سلام نام عزیز خداست.
چه متعالی رحم حالی إلهي يا متجلي رحم ذلي يا إلهي غيرك هاني فلا عبدك ربي وكل يا رجل الله يا متعالي.
چه تماشایی است تماشای آباد خانه در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 5:02 به افق تهران.
حی علی الصلاة و استعینوا بالصبر و الصلاة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تاباوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دعای جوشن کبیر، داریم در مورد فرازهای این دعای شریف با همدیگه صحبت میکنیم و مدلهایی که در این دعا مورد استفاده قرار گرفته. اگر برنامه روز گذشته رو شنیده باشین، در مورد یه مدلی صحبت کردیم تحت عنوان مدل افعل تفضیل، اینکه خداوند خودش را به عنوان برترین صفات مختلف مطرح میکنه، مثل اینکه یا اقرب من کل قریب یا احب من کل حبیب. یه بخش دیگری از فرازهای دعای جوشن کبیر خیلی شبیه به فراز در واقع گفته شده هستن، ولی با این در واقع تفاوت که نیامده برای صفات مثلا به صورت اقرب من کل قریب باشه، بلکه خدا را بهترین در واقع یه سری صفات و ویژگی ها نام برده، مثل اینکه میفرماید یا خیر المرهوبین، یا خیر المطلوبین، یا خیر المسئولین. یعنی داره خدا رو به عنوان بهترین در صفات مختلفی در واقع ذکر میکنه. ای بهترین کسانی که مورد رغبت قرار گرفته، ای بهترین کسانی که طلبش کرده اند، ای بهترین کسانی که سوال شده است، ای بهترین کسانی که او را قصد کرده اند، ای بهترین کسانی که ذکر شده اند. یعنی اومده بهترین خدا رو در قالب اون نیازمندی هایی که با خدا برطرف میشه گفته. ما تو زندگیمون بارها نیاز به رغبت رو احساس کردیم، ولی پیش کی رفتیم برای اینکه یعنی به چی رغبت داشتیم؟ یه وقت رغبت داشتیم به یه موقعیت، اینجا داره میگه خدا بهترین تمام اون چیزهاییست که شما دلتون میخواد بهش برسید. یا ما تا حالا تو زندگیمون خیلی طلب داشتیم، طلب آبرو، طلب جاه، طلب مقام، طلب علم، ولی خود خدا بهترین این طلب هاست. یعنی اگر کسی خود او رو طلب کنه خواهد دید که او خیر المطلوبینه. ما از چه کسانی تا حالا سوال کردیم به این معنی که طلب نیاز کردیم یا او رو طلب کردیم، او رو خواستیم؟ یا ما چه چیزهایی رو مقصد زندگی گذاشتیم؟ یه موقعیت، یه مرتبه، یه مقام، یه جایگاه علمی، یه موقعیت اجتماعی، اگر که این نیازمون رو باهاش کار کنیم میبینیم خیر المقصودین خداست. یعنی وقتی خود خدا رو میذارید مقصد